الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما يستحق حمدا دائما طيبا فلا يحصيها أحد غيره فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در آغاز سخن و اول کلام نفس اماره خودم را و شما برادر و خواهر مسلمان خودم را به تقوای الهی دعوت میکنم، به تقوای الهی و ترک محرمات و اصرار و انجام واجبات الهی و رعایت حدود خداوند متعال دعوت می کنم و سفارش می کنم. تقوایی که تنها رهتوشه و تنها زاد و تنها باری هست و تنها همراهی که در سفر پرپیچ و خم و طولانی و خطرناک سفر آخرت همراه ماست. ممکنه عزیزانی که جوانتر هستند در نماز جمعه شرکت می کنند یا افرادی که دارای روح پرسشگر و ضمیر و ذهن جوال هستند این سوال براشون مطرح بشه و این سوال رو مطرح کنن که آقا چه خبره؟ چرا این همه تقوا؟ این همه سفارش به تقوا برای چیست؟ شما در هر جمعه از سال در هر خطبه یک بار سفارش به تقوا میکنید، در هر جمعه دو خطبه، در هر خطبه یک بار، در هر هفته دو بار سفارش به تقوا میکنید. این به چه خاطر هست؟ هر دعایی رو که باز میکنیم، هر سفارشی رو که از ائمه اطهار به دست ما رسیده با تقوای الهیه، یکی از بندهاش تقوای الهیه. چه خبره؟ اگر بحث علمیه یک بار کفایت میکنه، اگر بحث تربیتیست یک بار کافیه، ماهی یک بار گفته بشه کفایت میکنه. اینکه هر هفته شما مطرح میکنید در نماز جمعه که تقوای الهی، تقوای الهی، تقوای الهی، سفارش به تقوا، خودم و نمازگزاران، خطیب، امام و مأموم هر دو رو به تقوای الهی دعوت میکنید، به چه خاطره؟ این همه تکرار شاید ملال‌آور باشه، شاید موجب خستگی بشه. چرا این همه تکرار؟ چرا؟ از این همه تکرار بحث تقوا چه بهره میبرید شما؟ از این همه تکرار چه سودی عائد شما میشه که در هر جمعه شما بحث تقوا رو مطرح میکنید؟ امام و خطیب جمعه بحث تقوای الهی رو مطرح میکنه. این همه بحث های علمی دیگر، این همه بحث های معرفتی دیگر، این همه بحث ها و شبهاتی که الان در جهان اسلام هست، چرا اینها رو مطرح نمیشه؟ اول از همه در آغاز سخن بحث تقوا رو چرا مطرح میشه؟ اونم این همه قرآن کریم رو که باز میکنیم در هر روزی که بر مسلمانی شایسته است 50 آیه از این کتاب نورانی رو قرائت کنه، در صفحه ای نیست الا که این تقوا 2 یا 3 مرتبه درش تکرار شده باشه. این همه بحث تقوا چرا؟ در جواب این دوست جوان یا نوجوان، در جواب این روح پرسشگر و ذهن جوال، ناچارم اولا یک مثال بزنم، بعدن به یک واقعه تاریخی اشاره کنم، سپس در آخر جواب این سوال رو بدهم. همونطور اگر به عنوان مثال، اگر شما در جاده پرپیچ و تاب همراه با گردنهای عمیق و شیب تند جاده در حال حرکت باشید، میبینید که در هر چند متری یک تابلوی هشدار دهنده دارید: آقای راننده مواظب باش، به پیچ خطرناک نزدیک میشیم، شیب جاده تنده، مواظب باش، این جاده الان سبقتش ممنوع هست و ماشین ممکنه از روبرو بیاد، جاده باریک میشه، یا به پل دارید نزدیک میشید، 100 متر دیگه پیچ خطرناکه، 500 متر دیگه پیچ خطرناکه، از 500 متری تابلوهای هشدار دهنده ای به شما هشدار میده آقا 500 متر دیگه به این گردنه نزدیکی، 400 متر دیگه نزدیکی، آقای راننده مواظب باش سرعتت رو کاهش بده، 300 متری این گردنه رسیدی، این گردنه پرتگاهش عمیقه، سرعت باید پایین باشه، شدت پیچ جاده بسیار کم هست و باید با سرعت کم از کنار این پیچ و این دور باید شما بگذرید. اگر کسی به پلیس راهنمایی و رانندگی اعتراض کنه که آقای پلیس این همه تابلو کنار جاده شما گذاشتی، اگر راننده بخواد حواسش به این همه تابلوی کنار جاده باشه، از اصل جاده باز میمونه و حواسش به اصل رانندگیش پرت میشه، دیگه نمیتونه رانندگی کنه، خطر تصادف داره. اگر کسی چنین اشکالی به پلیس راهنمایی رانندگی بکنه، هر عقل سلیمی، هر آدم فهمیده‌ای جلوی این سوال کننده رو میگیره که این چه حرفیه که شما میزنید؟ اگر نباشه این تابلوهای هشدار دهنده پی در پی، امکان خطر چندین برابره، و چه خطری بالاتر از این که یک فرد از جامعه از بین بره، و چه خطری بالاتر از این که فردی از افراد جامعه دچار مشکل بشه و یک خانواده و قومی و فامیلی به عذاب نشینه؟ نیاز هست این تابلوها و باید باشه، استانداردش همینه، باید در هر چند متری که به یک پیچ مونده، به یک خطری مونده، تابلوش باید ترسیم بشه و نصب بشه. برادر و خواهر مسلمان، برادر و خواهر گرامی، در داستان و در حکایت خلقت انسان، زمانی که پدر همه ما حضرت آدم ابوالبشر خلق شد، علی نبینا و آله آلاف التحیت و الثنا، خداوند متعال دستور سجده داد، همه سجده کردند الا ابلیس، ففسق عن امرهی و کان من الکافرین. ابلیس سجده نکرد، با اون استدلال غلط ارائه کرد که من از انسان برترم و من بر انسان سجده نمی کنم. وقتی که انسان اشتباهی می کنه، هر کسی که اشتباهی میکنه، به صورت طبیعی، به صورت فطری وقتی مرتکب اشتباه شد و اشتباه خودش رو فهمید، باید عذرخواهی کنه، باید برگرده و اظهار پشیمانی کنه، باید تدارک گذشته رو بکنه. اما ابلیس که از اجنه بود و از ملائکه نبود، با اینکه 50,000 سال به عبادت خدا پرداخته بود، بر اثر یک بی‌تقوایی تمام اون عبادتها را از دست داد. 50,000 سال دنیایی نه ها، یعنی 50,000 سالی که هر روزش 24 ساعت باشه و هر سالش از 365 روز تشکیل شده باشه، نه، سالهای آسمانی که خداوند برای خلقت آسمان و زمین می‌فرماید ما آسمان و زمین رو در 6 روز خلق کردیم. خلق به این عظمت در 6 روز بوده. این ابلیس 50,000 سال که هر روزش به این صورت هست عبادت کرد، اما با یک بی‌تقوایی همه رو به باد داد و موجب خشم الهی و مورد غضب الهی واقع شد. زمانی که منظور سخن من این قسمت هست، زمانی رو که ابلیس رو خداوند از بهشت رضوان خودش اخراج کرد، هنوز ابلیس بر نگشت و توبه نکرد و برگشت به عزیزترین چیز خلقت، به عزیزترین چیزی که ممکن بود قسم یاد کرد و به عزت خداوند متعال قسم خورد که من میام و می نشینم سر راه بندگانت و کمیل می کنم در زمانی که اینها غافلند، در جلوی اینها در راهشون دام میگذارم و کمین میکنم و اونها رو سعی میکنم تا از راه مستقیم تو اونها رو نگه دارم. هم از جلوی اینها دام پهن میکنم، هم از سمت راست اینها دام پهن میکنم و هم از سمت چپ اونها رو دام میگذارم و هم از پشت سر اینها دام میگذارم. متوجهید که اگر کسی بخواد به سوی هدفی گام برداره، به صورت مستقیم و روبروی اون هدف قرار میگیره و به سوی اون هدف مسیر خودش رو ادامه میده. اگر در راه مستقیمش، در روبروی خودش مانعی باشه، راه بسته باشه، به سمت راست یا به سمت چپ مسیر خودش رو منحرف میکنه تا این مانع رو دور بزنه، دوباره به سمت هدف خودش راهش رو ادامه میده. اگر از سمت راست راه بسته باشه یا از سمت چپ هم راه بسته باشه، مقداری از راه رو بر میگرده تا برسه به یک مسیر دیگه و تغییر مسیر بده و دوباره به سمت هدف خودش حرکت کنه. ابلیس قسم خورده که سر راه من و شما می نشینه و منتظره تا یک لحظه قفلت بکنیم و حواسمون نباشه، با اون موقع دام خودش رو بگذاره، نه از یک جهت، نه از دو جهت، از 4 جهت برای ما دام آماده کرده و ما رو محاصره خواهد کرد. چون این دام ها و این خطر لغزش انسان همیشگیست و خطر نسیان برای آدم همیشه هست و این خطر، خطر سقوط رو داره و از بین رفتن و موجب و مورد غضب الهی واقع شدن رو دارد، و این خطر خطر بزرگی است و آنی است و همیشگی است، پس نیاز داریم که در هر جمعه، در هر آن، در هر لحظه ما رو کسی باشه تا سفارش به تقوای الهی بکنه. تقوای الهی حکم همون تابلوی هشدار دهنده رو داره، چون خطر عظیمه هر لحظه باید تذکر باشه، هر لحظه باید موعظه باشه، هر آن باید سفارشگری باشه و سفارش کنه. به خاطر همین خداوند متعال، خداوند ارحم الراحمین، دستور داده به خطیب جمعه که در هر خطبه سفارش کنه به تقوای الهی در نماز جمعه، که این نماز جمعه گرد همایی عظیم مسلمانان هست. در هر هفته ملزم کرده خطیب جمعه رو که سفارش به تقوا رو در هر خطبه داشته باشه، حتی به این بسنده نفرموده، و خداوند متعال مثل پدری دلسوز و مهربان خودش دست به کار شده و در نامه‌ای که توسط پیغمبرم اکرم برای ما، من و شما برادر و خواهر مسلمان فرستاده، در قرآن کریم 2435 بار هشدار به ما داده و تقوای الهی رو به ما گوش زد کرده که ای بنده من مواظب باش، خطر در راه، مواظب باش، دشمن در کمینه، مواظب باش، این دشمن با تو سر مسالمت نداره، مواظب باش، این دشمن قسم خورده تا تو را از راه خارج کنه و دنبال این هست، این دشمن خونخوار و این دشمن دنبال این هست و مترصد این مطلب هست تا تو رو از مقامی که برای تو در نظر گرفتم پایین تر بیاره و تو رو سقوط بده. همینقدر برای خطبه اول برای من کفایت میکنه که اگر همین درس این هفته رو، که اگر همین سفارش به تقوا رو برای من و شما در هفته های آتی به کار ببندیم، همینقدر و همین درس برای این جمعه ما کافی است. برای من بسنده باشه، قصد طولانی شدن خطبه رو ندارم. خداوند متعال انشاء الله به بنده و شما توفیق عنایت کنه که انشاء الله بتونیم تقوای الهی رو بیش از گذشته و بیش از پیش حاصل کنیم و بهره برداری بکنیم برای این تنها همراه سفر آخرت. بسم الله الرحمن الرحیم. نعم الحدیث و نعم الموعظه، کتاب الله حیث یقول. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله.